سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو سودیست. در آغاز خبرها. یک زلزله دیگر صبح امروز غرب افغانستان را تکان داد. به گزارش اداره زمین شناسی ایالات متحده، زلزله امروز به قدرت 4.5 درجه ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده. به طور فوری تلفات یا خسارات احتمالی این زلزله گزارش نشده. ولایت هرات در غرب افغانستان در 7 و 11 ماه اکتبر نیز شاهد زلزله های شدید به قدرت 6.4 درجه ریشتر بود که در آن نزدیک به 1500 نفر جان دادند. شمار زخمی های زلزله های اخیر در هرات نزدیک به 2000 نفر گزارش شده است. شاخه ولایت خراسان گروه داعش مسئولیت انفجار روز پنجشنبه در کابل را پذیرفت. رسانه های مختلف از جمله دیلی میل خبر دادند که این گروه ناوقت روز جمعه در تلگرامش ادعا کرده که در یک کلاب ورزشی در دشت برچی بم گذاری کرده بود. مقام های طالبان کشته شدن 4 تن و زخمی شدن 7 تن دیگر را در حمله در غرب کابل تایید کرده، اما شاهدان رویداد در ساحه میگویند که تلفات چندین برابر بوده. بیشتر در جریان همین برنامه. ملالا یوسفزای برنده جایزه نوبل خواستار حمایت و احترام از سوی پاکستان به مهاجران افغان شده. او شب گذشته در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته است مهاجران افغان که به خاطر مجازات طالبان کشورشان را ترک میکنند مستحق آزار و اذیت نه، بلکه مستحق احترام و حمایت هستند. او نوشته است که با سازمان ملل متحد همصداست و از حکومت پاکستان می خواهد که در پیوند به اخراج مهاجران افغان تجدید نظر کند. حکومت پاکستان تا پایان ماه اکتبر به مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی اقامت در آن کشور مهلت داده که آن کشور را ترک کنند، در غیر آن بازداشت و اخراج خواهند شد. همزمان با این، سازمان عفو بین الملل روز شنبه در پیوند به اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد از پاکستان ابراز نگرانی کرده. این سازمان در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته این کار نقض حقوق بشری این مهاجران است و نگرانی های جدی را در مورد سلامتی، دسترسی به خدمات اساسی و حفظ حقوقشان به بار آورده است. دو سرباز پاکستانی در نتیجه انفجار ماین کارگزاری شده در روی جاده در شمال غرب پاکستان دیشب کشته شدند. در یک بیانیه اردوی پاکستان آمده که این سربازان سرگرم گزمه در وزیرستان جنوبی بودند و موترشان با ماین برخورد کرد. همزمان اردوی پاکستان در بیانیه‌ای از کشته شدن یک شورشی در منطقه تیرای دره خیبر در نتیجه یک عملیات استخباراتی خبر داده. به اساس این بیانیه دو شورشی دیگر زخمی و بازداشت شدند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. به دنبال انفجار شام پنجشنبه در دشت برچی کابل که مسئولیتش را داعش پذیرفته، مردم در این منطقه می خواهند که از تکرار همچون رویدادها جلوگیری شود.
یعنی قسمی حادثات را جلوگیری کنه، چون مردم کلشان مردم ها شهید شدند، خیلی ها زخمی شدند و برادرزاده هم خیلی خود بود، تقریبا 2 ساله بود.
در این باره هم برایتان می گوییم.
منازع کاکر، وکیل مدافع زندانیان افغان در کراچی پاکستان و کنسولگری افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در این شهر میگویند زندانیان افغان با خدمات صحی دسترسی ندارند.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را نیز مرور میکنیم و در برنامه کاروان زهر
چرا استفاده از تریاک بار دیگر در افغانستان افزایش یافته.
این برنامه در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی و قاب پیکار میزبانتان هستم. 55 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجار شام روز پنجشنبه در غرب کابل را پذیرفته است. بر اساس ارقام حکمت طالبان در این رویداد در یک کلب ورزشی در دشت برچی منطقه عمدتاً شیعه نشین 4 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند، اما داعش ادعا کرده که ده ها تن کشته شدند. در این حال شماری از زخمیان و نزدیکان قربانیان میگویند که حکمت طالبان باید امنیت آنها را برقرار و از تکرار چنین حملات جلوگیری کند. بیشتر در این گزارش.
بر اساس گزارش رسانه‌ها، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله شام پنجشنبه هفته گذشته بر یک کلب ورزشی در دشت برچی کابل را به عهده گرفته است. آسوشیتد پرس به نقل از خبرگزاری اعماق مربوط به گروه دولت اسلامی یا داعش گزارش داده که افراد این گروه مواد انفجاری را در یک کلب ورزشی در غرب کابل که عمدتاً اهل تشیع در آنجا حضور دارند جاسازی کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، گروه داعش ادعا کرده که در این حمله حدود 35 تن کشته و زخمی شدند. حکومت طالبان گفته که در این حمله 4 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند، اما شاهدان عینی ادعا میکنند که آمار کشته شدگان بیشتر از این است، در حالی که حکومت طالبان ادعا میکند که شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان شکست خورده. این دومین حمله در دو هفته گذشته بر شیعیان در افغانستان است که این گروه مسئولیت آن را به عهده گرفته است. شماری از میان و نزدیکان قربانیان حمله روز پنجشنبه در غرب کابل در صحبت با رادیو آزادی میگویند که آنان خواستار تامین امنیتشان هستند. یکی از دوستان سعید علی سینا حسینی، یک تن از کشته شدگان این حمله که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی میگوید که دوستش برای ورزش کردن به کلب ورزشی ملت رفته بود و برای مخارج زندگیش تکسیرانی میکرد. او میافزاید که این گونه حملات باید متوقف شود.
در حمله روز پنجشنبه متاسفانه یکی از دوستای نزدیک ما سید علی سینا حسینی به شهادت رسید. راننده تاکسی بود و در شهر کابل رانندگی میکرد. خب قسمی که شاهد هستیم از این حملات از دوره جمهوریت در افغانستان ادامه داشته که متاسفانه مراکز آموزشی و ورزشی و مراسمات مورد حملات قرار گرفتند. یا دولت در این قسمت به توجه هستند یا دولت واقعا نمیتونند همین حملات را مهار کنند و ما خیلی از جوانهای خود متاسفانه در این حملات عزیز شدند.
خان آقا، یکی از زخمیان حمله انفجاری در کلب ورزشی ملت در دشت برچی که پا و کمرش آسیب دیده، میگوید که برادرزادهش به نام ذوالفقار که 12 سال سن داشت در این حمله کشته شده است.
ما زخمی شدیم، پایم زخمی شده، یه کمرم یک آسیب دیده، یه خودم خودم فقط 12 سال شهید شده. من نمیفهمم که کدوم گروه بوده، نمیفهمم دیگه. ما از دولت خواهش میکنم که یعنی قسمی حادثات رو جلوگیری کنه، چون مردم کلشان یعنی مردم ها شهید شدن، خیلی ها زخمی شدن و برادرزاده هم خیلی خود بود، تقریبا 2 ساله بود. از دولت خواهش مندم که امنیت مردم هم با کلی بگیرن.
اسحاق اطمر، آگاه امور امنیتی، میگوید که شاخه خراسان گروه داعش هنوز به عنوان یک تهدید در افغانستان موجود است. او بر رادیو آزادی گفت:
هدف داعش گروه‌های شیعه مذهب و مردم اهل تشیع هستند. این گروه‌ها در زمان حکومت جمهوری و حتی در زمانی که قوای ناتو و آمریکا در افغانستان موجود بود، بر از اینا زمینه سازی شد و اینا اینجا جای به جای شدند و ما میبینیم که هنوز این تهدید موجود است و از بین نرفته. اگر طالبا در این قسمت جدی اقدام نکنن، میشه که این تهدید ها روز به روز زیاد شده بره.
این در حال است که بارها کشورهای همسایه افغانستان با انتقاد از حکومت طالبان نگرانی کردند که افغانستان به لانه گروه‌های تروریستی مبدل شده است، ادعایی که مقام‌های طالبان بارها آن را رد کرده است و گفتند که در حال حاضر هیچ گروه تروریستی در افغانستان فعالیت ندارد. این در حال است که مسئولیت دو حمله اخیر در بغلان و کابل را شاخه خراسان گروه داعش بر عهده گرفته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با پرسش‌های رادیو آزادی درباره فعالیت شاخه خراسان گروه داعش و نگرانی بستگان قربانیان حملات اخیر پاسخ نداد. گروه داعش بیش از این نیز مسئولیت برخی حملات بر مکاتب، شفاخانه‌ها، مراکز آموزشی، کلب‌های ورزشی و مراسم مذهبی در افغانستان را بر عهده گرفته است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 5:10 عصر به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود. در ادامه واکنش ها به تصمیم اسلام آباد در زمینه اخراج مهاجران غیر قانونی افغان از پاکستان، سازمان عفو بین الملل این تصمیم را نقض حقوق بشر خوانده. سوی دیگر ملال یوسفزای برنده جایزه نوبل از این تصمیم حکومت پاکستان انتقاد کرده و خواستار لغو آن شده. پناهجویان افغان در پاکستان چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
سازمان عفو بین الملل میگوید تصمیم اخیر پاکستان در مورد اخراج اجباری مهاجرین افغان در تقابل با حقوق بشر است و نگرانی های جدی را در مورد مسئولیت مهاجران، رفاه و دسترسی آنان به خدمات اساسی به میان آورده است. بخش جنوب آسیای این سازمان به روز شنبه با نشر ویدئویی از مهاجرین افغان در پاکستان در صفحه ایکس خود نوشته است 1.4 میلیون مهاجر غیرقانونی افغان که در پی تصمیم اخیر پاکستان با خطر اخراج مواجهند، در کشور خود نه تنها با تهدید مرگ مواجهند، بلکه از سهولت های دای زندگی هم بی بهره می شوند. عفو بین الملل از دیگران خواسته که در برابر این تصمیم پاکستان به کمپاین واکنش به این تصمیم بپیوندند تا پاکستان از این تصمیم خود منصرف شود و به قوانین بین المللی حقوق بشری پایبند بماند. همزمان ملاله یوسفزای دارنده جایزه صلح نوبل در حساب ایکس خود در مورد این تصمیم واکنش نشان داده و گفته که کودکان، زنان، مردان و ریش سفیدانی که از ظلم طالبان فرار کرده و به پاکستان پناهنده شدند، حق عزت و حمایت را دارند نه آزار و اذیت. ملاله یوسفزای از پاکستان خواسته از مهاجرین افغان حمایت و با آنان احترام کند. او نوشته با سازمان ملل متحد همصدا می شود و از حکومت پاکستان می خواهد بر سیاست خود در مورد اخراج دسته جمعی افغانان مهاجر بازنگری کند. نمایندگان و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد هم به تاریخ 17 اکتبر در اعلامیه ای از پاکستان خواسته بودند که تصمیم اخراج دسته جمعی افغانان را پس بگیرد. این در حالی است که شماری از پناهجویان افغان مقیم پاکستان از کشورهای مقصد پناهندگیشان می خواهند که روند انتقال آنان را سرعت ببخشند. پروانه یکن از آنان که 1.5 سال است به امید رفتن با امریکا در اسلام آباد زندگی میکند به رادیو آزادی میگوید
اوسنه حالت پاکستان که خصوصا زمان افغانان دو پر دیر خراب ده.
وضعیت قانونی افغانان در پاکستان بسیار خراب است. پلیس خانه به خانه میگردد و کسانی که ویزا ندارند، اگر اطفال باشند، زنان باشند، بازداشت میکنند و زندانی میکنند. ما در این باره بسیار نگران هستیم
که مثال خپل قرمندان مستقیم غیر مستقیم او یا نور دغه افغانان لزان سره وړي نو دغه نور مملکتونه دم کی دغه سی اقدام وکي.
یکی دیگر از این پناهجویان که در اسلام آباد زندگی می کند و به دلیل مشکلات امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
زمان ده غوختن له حق یو دونو څخه په ځنګړی توګه د امریکا د متحده ایالاتونو څخه ده چې
خواست ما از کشورهای جهان را ویژه امریکایی است که به زودی افغانان را که در افغانستان زندگیشان در خطر است به کشور خود انتقال دهند. امید است هر چه زودتر این اقدام را بکنند و افغانانی که خواستار پناهندگی هستند را به منطقه امن انتقال دهند.
دوی تا ویزی ورکی ترسو چه دوی هم یو امن زید تا ورسیگی.
این در حالی است که بریتانیا پنجشنبه هفته گذشته روند انتقال پناهجویان افغان به کشور خود را از اسلام آباد آغاز کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری جرمنی در نخستین پرواز چارتر بریتانیا 200 افغان مهاجر به بریتانیا منتقل شدند که واجد شرایط ویزای مهاجرت این کشور شناخته شده بودند. حکومت بریتانیا در نظر دارد تا 3250 افغان واجد شرایط پناهندگی این کشور را که اکنون در اسلام آباد به سر می‌برند تا پایان ماه دسامبر در چند پرواز به بریتانیا منتقل کند. این اقدام در حالی است از مهلت داده شده از سوی حکومت پاکستان به مهاجران غیرقانونی در پاکستان 3 روز باقی مانده است. پاکستان گفته که اگر 1.7 میلیون افغان مهاجر به رضایت خود این کشور را ترک نکنند، عملیات اخراج اجباری آنان در اول نوامبر آغاز خواهد شد. تصمیم اخراج اجباری مهاجران غیرقانونی از پاکستان از سوی سازمان‌های مختلف جهانی و برخی کشورها مورد انتقاد قرار گرفته، اما پاکستان بر عملی کردن این تصمیم تاکید کرده و گفته که در این باره هیچ سازشی صورت نخواهد گرفت. این در حالی است که کمیسیون عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گفته که در دهه اخیر شمار بیجا شدگان پناهندگان به گونه پی هم افزایش یافته است. بر اساس گزارش این سازمان که اواخر 2022 نشر شده آمده که در سال 2022 حدود 5.7 میلیون تن از افغانستان مهاجر شدند.
در همین حال وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان میگوید که افغانهای زندانی در زندانهای این شهر به خدمات صحی دسترسی ندارند. از سوی دیگر کنسولگری افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در کراچی با تایید این مشکل زندانیان افغان میگوید که آنها باید از بند رها شوند. بیشتر در این گزارش.
منازع کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در کراچی پاکستان و کنسولگری افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در این شهر میگویند زندانیان افغان در زندانهای این کشور به خدمات صحی دسترسی ندارند. منازع کاکر روز شنبه به رادیو آزادی گفت بیشتر این افراد کسانی هستند که برای درمان به گونه غیرقانونی به پاکستان آمدند و از سوی پلیس پاکستان بازداشت شدند. با گفته وی در میان زندانیان بیماران هم وجود دارند که به بیماری های سرطان، قلب و گرده مصاب هستند. بانو کاکر میگوید به تازگی با یک مادر افغان ملاقات کرده که به شدت بیمار بوده است.
فرون حمزه دیوی زنانی بندی سر ملو شویون کدوال
دیروز من با یک زندانی زنانه ملاقات کردم. مهاجر بود، پرونده پناهندگی به کشور جرمنی را داشت. طفلش قبل از وقت در ایران پیدا شده بود. حالا این کودک بسیار خرد است، 7 ماه است، اما بیماری گرده دارد. مادرش میگوید که در زندان خدمات صحی وجود ندارد و کودکش بسیار به تکلیف بود. و این گونه در این زندان زندانیان هم وجود دارند که برای درمانشان به پاکستان آمدند. در میانشان بیماران ذهنی، سرطان، قلب و گرده هم وجود دارد.
منازع کاکر میگوید از ماه اکتبر سال 2022 به این طرف 5 تن از این بیماران در زندان جان باختند. اما وای درباره شمار دقیق افغانان بیمار در زندان‌های کراچی جزئیات نداد. با گفته بانو کاکر در حال حاضر حدود 900 پناهجوی افغان در زندان‌های شهر کراچی زندانی هستند. سید عبدالجبار تخاری سرپرست کنسولگری افغانستان در کنترل حکومت طالبان در شهر کراچی هم به رادیو آزادی گفت که برای بیماران در زندان امکانات صحی وجود ندارد.
در اینا مریضهایی است که ضروری است باید علاجش زودتر شود. مریض سرطان و دیگه مریض قلبی و مریض گرده، ایتو مریض هم در میان این محبوسین هست. اگرچه ما امرای زمداران محبس گپ زدیم در این بار، اونا گفتن که ما اینا را وقتی که علاج ضرورت شد علاج میکنیم. حدی که علاج شود حکومت پاکستان نو رقم علاج نمیکن.
با گفته ای این بیماران که بیشترشان به دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامت در پاکستان بازداشت شدند، باید به اساس اعلام جدید آزاد شده و دوباره به افغانستان فرستاده شوند. قابل یادآوری است که حکومت موقت پاکستان به بیش از 1.7 میلیون افغان که به ادعایش اسناد قانونی اقامت پاکستان را ندارند تا اخیر ماه اکتبر وقت داده که این کشور را ترک کنند. منازع کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان میگوید برخی از افغانهای زندانی که بیمارند گفتند که به دلیل نبود امکانات صحی در زندان و اینکه فیصله در موردشان زمانگیر شده حاضر هستند که دوباره به افغانستان برگردند تا رای دیگر برای درمانشان جستجو کنند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
اسرائیل امروز گفت که عملیات زمینی خود را در غزه گسترش می‌دهد. همزمان با این عملیات هوایی اسرائیل در غزه ادامه دارد. اسرائیل می‌گوید که هدف گروه حماس را به شمول تونل‌های زیرزمینی این گروه هدف گرفته است. بیشتر از امید مرزبان می‌شنویم که در استودیو با من است. امید جان سلام، تازه‌ترین ها چیست؟
سلام ستار جان. بله، همانطور خود گفتی حکومت اسرائیل گفته که عملیات زمینی خود را با حمایت نیروهای هوایی و بحری در غزه گسترش می‌دهد. به گفته مقامات اسرائیلی اهداف گروه حماس در غزه بمباران شدند، از جمله تونل‌های زیرزمینی که به گفته اسرائیل حماس از آن برای راه اندازی حملات بر ضد اسرائیل استفاده می‌کند. این تونل‌ها از اهداف اصلی اسرائیل دانسته می‌شوند. همچنان اسرائیل تصاویری از کاروان تانک‌های خود را نشر کرده که با آهستگی در غزه حرکت می‌کنند و گفته که نیروهای هوایی نیز از این کاروان حمایت میکنند. دانیل هاگری سخنگوی اردوی اسرائیل امروز گفت که نیروهای زمینی کشورش در غزه حضور دارند و جنگ را به پیش میبرند. اسرائیل پس از آن این حملات را بر غزه آغاز کرد که حدود 3 هفته پیش گروه حماس بر جنوب اسرائیل حمله مرگبار کرد که در آن بیش از 1400 اسرائیلی کشته شدند. همچنان گروه حماس 229 اسرائیلی را گروگان گرفته و به غزه انتقال داد. وزارت صحت غزه که در کنترل گروه حماس است میگه که شمار فلسطینیان کشته شده در حملات سه هفته اخیر اسرائیل از مرز 7300 نفر گذشته، اما این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده. سازمان ملل متحد خواستار آتش‌بس بشری در غزه شده تا گروه‌های کمک‌رسان بتوانند به مردم در این منطقه کمک‌های بشری را برسانند. سازمان صحی جهان هم از تمام جناح‌هایی که به گفته‌اش توانایی این کار را دارند خواسته که جنگ را فوراً پایان دهند. این سازمان گفته است که کارمندان صحی، زخمی‌ها و غیر نظامیان در غزه با قطع کامل برق و سیستم مخابراتی دچار شدند. با گفته این سازمان شمار زخمی‌ها هر ساعت افزایش می‌یابد و آمبولانس‌ها به دلیل قطع سیستم مخابراتی نمی‌توانند این زخمی‌ها را به شفاخانه‌ها انتقال دهند.
تشکر از شما امید مرزبان در باره ادامه تنش‌ها بین گروه فلسطینی حماس و اسرائیل گزارش می‌داد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 5:20 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. در این قسمت برنامه برشنا نظری مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور می‌کند.
تعدادی از روزنامه‌های چاپ بریتانیا در تازه‌ترین شماره‌های خود در مورد برنامه انتقال مهاجرین افغان از پاکستان و ورود نخستین گروه از پناهجویان افغان از اسلام‌آباد به بریتانیا مطالب را منتشر کردند. روزنامه ایونینگ استندرد نوشته است که بریتانیا پس از آن اقدام به انتقال مهاجرین افغان کرده است که پاکستان برای مهاجرین تا آخر ماه جاری مهلت داده است تا خاک این کشور را ترک کنند، در غیر آن با اخراج اجباری روبرو خواهند شد. اما بسیاری از افغان‌ها شکایت دارند که پلیس پاکستان حتی پیش از مهلت تعیین شده به دستگیری و اخراج افغان‌هایی که اسناد اقامت ندارند آغاز کرده است. روزنامه دان چاپ پاکستان به روز جمعه خبر داده است که حکومت پاکستان به روز پنجشنبه 77 تن از افغانهای را نیز از راه تورخم اخراج کرده است که اسناد اقامت نیز داشته اند. این روزنامه به نقل از مسئولین در تورخم نوشته است که این عده افغانها در ایالت پنجاب با اسناد اقامتی که داشتند بازداشت شده بودند. حکومت بریتانیا به آن عده از افغانهای وعده پناهندگی داده است که در جریان سالهای گذشته با قوای بریتانیایی در افغانستان همکاری داشتند. این در حال است که بریتانیا هزارها تن از افغانها را قبلاً به بریتانیا انتقال داده و اما صدها تن دیگر در پاکستان در انتظار به سر می برند. این روزنامه به نقل از یک سخنگوی حکومت بریتانیا گفته است که تاکنون 24600 تن از افغانها به بریتانیا منتقل شده اند. صبح روز جمعه نیز یک تیاره حامل 132 تن از افغانها به بریتانیا رسید. روزنامه یه نشنل چاپ امارات متحده عربی نیز در مقاله با مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان تمرکز کرده است. این روزنامه در مقاله زیر عنوان بیرون کردن تعداد زیادی از افغانها از پاکستان یک بحران تاریخی است نوشته است سرفراز بوکتی، سرپرست وزارت داخله ی حکومت موقت پاکستان، در اوایل ماه اکتبر اعلام کرد که در نظر است 1,700,000 تن از افغانهای فاقد اسناد قانونی از این کشور اخراج شوند. اما پاکستان عملاً پیش از این مهلت دست به اخراج مهاجرین زده و گفته است که در همه ایالت‌ها مراکز جمع‌آوری مهاجرین را تأسیس خواهد کرد. این روزنامه ضمن اشاره به عوامل این تصمیم حکومت پاکستان نوشته است که به یک بارگی بیرون شدن این عده افغان‌ها مشکلات زیاد را برای افغانستان به ویژه در بخش‌های مواد غذایی، صحی و مسکن ایجاد خواهد کرد که این خود یک بحران بزرگ است.
حکومت طالبان به تازگی فرد به نام بدرالدین حقانی را به عنوان سرپرست سفارت افغانستان تحت کنترل این گروه در امارات متحده عربی معرفی کرده. پیش از این شماری از کشورهای دیگر دیپلماتان طالبان را پذیرفته بودند، اما به شمول امارات متحده عربی هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته. معرفی دیپلمات طالبان به عنوان سرپرست سفارت افغانستان در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی به چی معناست؟ در این گزارش بشنوید.
در ادامه تعامل سفارت‌های افغانستان در کشورهای مختلف با حکومت طالبان و واگذاری برخی از این سفارت‌ها به حکومت طالبان، به تازگی حکومت طالبان برای سفارت افغانستان در امارات متحده عربی سرپرست معرفی کرده است. برخی از آگاهان امور بین المللی می گویند واگذاری سفارت افغانستان به حکومت طالبان به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست و این کار بیشتر به خاطر تامین و حفظ روابط تجاری و حل مشکلات تاجران افغان در امارات متحده عربی صورت گرفته است. اسحاق اطمر یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
امارات متحده عربی یکی از کشورهایی است که بیشترین تجار و سرمایه‌دار افغانستان اونجا زندگی میکنند. رابطه بسیار نزدیک تجارتی با افغانستان داره. ما فکر میکنم که کشورهایی که اونا روابط به سطح سفیر نگاه کنن، ای به اساس از این است که روابط تجارتی خود و مشکلاتی که افغانا در اونجا دارن برای رسیدگی شوه.
مهدی عارفی دیگر آگاه روابط بین المللی هم به رادیو آزادی میگوید که این موضوع به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست.
بس شناسایی نیست، بس واگذاری دولت ها هست، چون اعلامیه صریحی صادر نمیشه و بدون اینکه هیچ اعلامیه و یا صحبتی از جانب مقامات رسمی و کشورهای میزبان انجام شود، این واگذاری سفارت ها انجام میشه. میتوان گفت که در واقع بیش از اون که یک عمل حقوقی باشد، چون شناسایی در ذات و در نفس خودش یک عمل حقوقی است، بیشتر یک عمل سیاسی انجام میشه.
اما برخی دیپلمات های پیشین دیدگاه متفاوت تری دارند. شینکای کروخل سفیر پیشین نظام جمهوری مخلوع افغانستان در کانادا میگوید واگذاری سرپرستی سفارت افغانستان در امارات متحده عربی به نمایندگی حکومت طالبان بیشتر به خاطر رقابت‌های منطقوی صورت گرفته است. او به رادیو آزادی گفت:
فکر میکنم بعضی رقابت های منطقوی اونها اهم دارند، مثل که قطر زیادتر به طالبان نزدیک است و کل پروسه زیر کنترلشان و زیر نظارتشان است. به این شکل من فکر میکنم مالک عربی یک پای دیگر میخواد که با اونها هم رابطه داشته باشه و یک امتیاز خاصی برای مملکت قطر نباشن. مسئله دوم، هر مملکت اما منافع خودش را بهش مطرح است، چقدر اونها در افغانستان علاقمند هستند که داخل باشن.
حافظ یا احمد دکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، با پرسش های رادیو آزادی درباره چگونگی فعالیت سفارت افغانستان در امارات متحده عربی پاسخ نداد. اما عبدالقهار بلخی، سخنگوی این وزارت، روز پنج شنبه در صفحه یک خود نوشته بود که بدرالدین حقانی به عنوان سرپرست سفارت افغانستان در امارات متحده عربی به کارمندان این سفارت معرفی شد. تلویزیون ملی در کنترل حکومت طالبانی به نقل از وزارت خارجه حکومت طالبان خبر داده است که معرفی بدرالدین حقانی به عنوان سرپرست جدید این سفارت می تواند در ایجاد روابط سیاسی و اقتصادی میان دو کشور و عرضه خدمات به افغانها در امارات متحده عربی نقش مهم داشته باشد. با گذشت بیش از دو سال از حاکمیت طالبان در افغانستان، تا به حال هیچ کشور حکومت آنان را به رسمیت نشناخته، اما سفارت‌های افغانستان در برخی کشورهای همسایه و منطقه به طالبان واگذار شده. در برخی سفارت‌ها هم دیپلمات‌هایشان پذیرفته شده و در برخی سفارت‌ها هنوز هم کسای دیپلمات‌های نظام پیشین جمهوریت اداره می‌شوند از تعاملشان با وزارت خارجه حکومت طالبان خبر دادند. چند پیش هم امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در نشست زیر نام حسابدهی دولت به ملت گفته بود که حکومت طالبان در 15 کشور دنیا نمایندگی دیپلماتیک دارد.
پیام ها و نظریات شما.
سر مرا دولت ترکیه گرفته در کمپ برد و بردیشه. مادر هستم، خون دل خورده بگیرم. سر مرا هر چیزوتر برم به یک کمک کنید که برم سر مرا آزاد کنم. آزادی خوش میکنم که به ما یک رای علی بسنجک از طریق سازمان به تماس میشه. سازمانم بیخبری میکنه. دولت ترکیه پشتش نمیگرده. کل جای دولت ترکیه را گشتم. حتی با تلفون خود پلیسایشان جواب نمیده. ما را خبر جای بود. خود پلیسایشان که کوشش میکنه که به ولایت بردو با کوچه داریش به تماس شوه، اونا جواب نمیده. آخر ما چی کنیم؟ ما حق باز مجر بوده، حق هر انسان است. چرا یک همزل ما افغانات هم میکنیم؟
موقع که طالب آنجا آمد، من اهمیت جانی نداشتم، فرار کردم از افغانستان، آمدم در ایران. اینجا هم اهمیت جانی ندارم. اگه امکان داره صدای مرا به کمیسیون های حقوق بشر بین الملل برسان.
از پاکستان از شهر کراچی. دو سال میشه که من از مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها، هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ اقتصادی. ولی با هم حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است.
دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشته نمیتونیم، چون زمینی زندگی رو در افغانستان ندیدیم. خواهش میکنم از نهادهای بین‌المللی که یک پا در میانی بین حکومت پاکستان و دولت افغانستان بکنن.
پیام شما نظر شماست.
بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود. 5:30 به وقت افغانستان شد. اکنون از رادیو زودی فشرده خبرها. یک زلزله دیگر صبح امروز غرب افغانستان را تکان داد. به گزارش اداره زمین شناسی ایالات متحده، زلزله امروز به قدرت 4.5 درجه ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده. تا حال درباره تلفات و خسارت احتمالی این زلزله گزارش نشده. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجار شام روز پنجشنبه در غرب کابل را پذیرفت. رسانه های مختلف از جمله دیلی میل بریتانیا خبر دادند که این گروه نوقت روز جمعه در تلگرامش ادعا کرده که در یک کلاب ورزشی در دشت برچی بمب‌گذاری کرده بود. ملال یوسفزای برنده جایزه نوبل خواستار حمایت و احترام از سوی پاکستان به مهاجران افغان شده. او در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است مهاجران افغان که به خاطر مجازات طالبان کشورشان را ترک میکنند مستحق آزار و اذیت نه، بلکه مستحق احترام و حمایت هستند. دو سرباز پاکستانی در نتیجه انفجار ماین کارگزاری شده در روی جاده در شمال غرب پاکستان دیشب کشته شدند. در بیانیه اردوی پاکستان آمده که این سربازان سرگرم گزمه در وزیرستان جنوبی بودند که موترشان با ماین برخورد کرد. و آرمیتا گراوانت، نوجوان ایرانی که نزدیک به یک ماه پیش به اساس ادعاها پس از درگیری با پلیس ایران به حالت کما رفت، امروز درگذشت. فعالان حقوق بشر و خبرنگاران گفتند که آرمیتا و دو دوستش در اول ماه اکتبر از زمانی که می‌خواستند وارد مترو شوند به دلیل نداشتن حجاب اجباری با پلیس درگیر شدند.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا شما را به یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه کاروان زر از جلوگیری قاچاق صدها لیتر شیشه مایع از کابل به اروپا برایتان خواهیم گفت.
نیروهای پلیسی مبارزه با مواد مخدر در 6 ماه گذشته 3486 عملیات را در سرتاسر کشور انجام دادند.
در یک گزارش خواهید شنید که چرا استفاده از تریاک بار دیگر در افغانستان افزایش یافته.
تریاک میموندم که دندانم را آرام کنم. هرچی که میکردم اجنه میشد. بازی آخر انزمی تریاک همی عمل ما شد.
در مصاحبه با یک دکتر از وی در رابطه با اضرار استفاده از تریاک پرسیدیم.
بدون مشوره دکتر ترک کردن نشه به شکل ناگهان مشکلات زیاد ایجاد میکنه، بالخصوص ترک کردن تریاک.
ایمل میگوید توان خوب فیزیکی و توان ذهنی قوی داشت، اما حال پس از احتیاط حال و روزش چگونه است؟
بیخی عصبی بودیم. یک اتاق ما سکت بیبینی با دیوالاش کلش خونه خونتر است. با او خاطر ما پدرم که میامد مرا میگفت نصیبت است. با
صاحب خانه با گذشت چند روز از آمدن کمال به خانه نو وی را به ترک این خانه وادار میسازد. این که چرا؟ دلیل آن را در یک برنامه دنبال کنید.
خبر شده باشی که خانه تا به کرا دادم. به خوب قیمت کرا دادیمش.
خدا انصاف بده. عزی هم سایه کده که بیخی خانه خالی میمان خوب بود.
خیریت باشه. چرا؟
حال هم مطلب نخست برنامه. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که یک محموله بزرگ مواد مخدر کیمیاوی را در کابل کشف کرده است. مسئولان در معینیت مبارزه با مواد مخدر میگویند صدها لیتر شیشک به شکل مایی در بوتل‌ها جاسازی شده و قرار بود به اروپا قاچاق شود در کابل ضبط شده است. از سوی دیگر در 6 ماه نخست امسال بیش از 3000 تن در افغانستان به اتهام انجام جرایم مرتبط با مواد مخدر دستگیر شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش همکار ما.
همزمان با هشدار سازمان ملل متحد از افزایش تولید مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان، وزارت داخلی حکومت طالبان از کشف یک محموله بزرگ مواد مخدر کیمیاوی در کابل خبر می‌دهد. مسئولان در معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان میگویند که صدها لیتر شیشه مایع که در یک موتر لاری جاسازی شده و قرار بود به کابل و از آنجا به اروپا قاچاق شود را ضبط کردند. نایب سالار منتظر، مدیر تحقیقات حساس معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان، هنگام ارائه جزئیات در رابطه با این قضیه قاچاق گفت:
در حدود 205 کارتن که در آن 2460 بوتل مملو از شیشه مایع جابجا شده بود و در داخل کارتن‌های سرکه جاسازی کرده بودند. این مواد که از کندهار به مقصد کابل بارگیری شده بود، قرار بود به اروپا، مشخصاً جرمنی، قاچاق شود.
سازمان ملل متحد در آخرین گزارشش در رابطه با وضعیت مواد مخدر کیمیاوی در جهان گفته بود که تولید مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان بیشتر شده و این کشور به بزرگترین تولید کننده شیشه در منطقه مبدل شده است. تولید شیشه در افغانستان بیشتر با استفاده از مواد سفید رنگ با نام افیدرین صورت می گیرد که از استفاده بوته ومان به دست می آید. مسئولان اداره کنترل مواد مخدر اروپا نیز در این اواخر در مصاحبه با رادیو آزادی تایید کرده بودند که بیشترین عرضه مواد مخدر کیمیاوی به بازارهای اروپایی از افغانستان صورت می‌گیرد. از سوی دیگر وزارت داخلی حکومت طالبان می‌گوید که در 6 ماه گذشته بیش از 3000 تن را در پیوند به کاروبار مواد مخدر دستگیر کردند. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که از نزد این افراد هزاران کیلوگرم مواد مخدر به دست آمده است.
نیروهای پلیسی مبارزه با مواد مخدر در 6 ماه گذشته 3486 عملیات را در سرتاسر کشور انجام دادند که در نتیجه به تعداد 3664 تن مظنونین در قاچاق، فروش و تولید مواد مخدر بازداشت و تعداد 1483 کیلوگرم متامفتامین، 655 کیلوگرم تریاک، 689 کیلوگرم هروئین، 3346 کیلوگرم چرس که مواد کیمیاوی کشف و به دست نیروهای پلیسی آمد.
کارشناسان امنیتی میگویند که قاچاق مواد مخدر در افغانستان در مقایسه با گذشته به مراتب بیشتر و آسان‌تر شده، زیرا دستگاه‌ها و وسایل تکنیکی که در گذشته در میدان‌های هوایی، سرحدات و دروازه‌های شهرها نصب شده بود، کارمندان تکنیکی آن از وظیفه برکنار و نظامیان طالبان ظرفیت تکنیکی استفاده از آن را ندارند.
در گزارش شنیدیم که از میان هزاران متهمی که در 6 ماه گذشته در افغانستان دستگیر شدند، اکثریت آنان افرادی هستند که در کاروبار مواد مخدر دخیل بودند و حال هم به یک مشکل مرتبط با اعتیاد به مواد مخدر می‌پردازیم. دکتران در شفاخانه‌های تداوی معتادان می‌گویند در مناطق دوردست کشور استفاده از تریاک برای رفع درد بار دیگر رایج شده است. این دکتران میگویند در مناطقی که مراکز صحی دورتر و دسترسی به ادویه کمتر است، مردم به ویژه زنان برای رفع دردهای مختلف از تریاک استفاده میکنند. برخی از این بیماران میگویند با چند بار استفاده از تریاک برای رفع درد به آن معتاد شده و حال برای ترک اعتیاد در مراکز تداوی معتادان خودشان را بستر کردند. جزئیات بیشتر موضوع در گزارش همکار ما.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان به تازگی گفته که عدم دسترسی به ادویه مجاز سبب شده تا زنان و مردان در مناطق دوردست افغانستان برای رفع درد از مواد مخدر به ویژه تریاک استفاده کنند. باشندگان برخی مناطق دوردست افغانستان که با استفاده از تریاک برای رفع درد حال معتاد شده و به مراکز ترک اعتیاد مراجعه کردند، در صحبت با رادیو آزادی میگویند که با استفاده از تریاک نه تنها بیماریشان درمان نشد بلکه معتاد شدند و با مشکل تازه صحی روبرواند. صفیه باشنده شمال کشور که نمیخواهد از ولایت و محل دقیق بود و باشش نام ببریم به رادیو آزادی گفته که استفاده از مواد مخدر برای رفع درد مشکل جدیتر صحی را برای وی به بار آورده است.
تریاک میموندم که دندانای ما آرام کنه. هرچی که میکردم اجنه میشد. بازی آخر آن زمین تریاک همی عمل ما شد. عمل شد امری اگه میکشیدم میخوردم شعان قطی چای. خوب میبودم و از اگه نمیخوردم مریض میبودم. چند سال بسیار دیگه وضعیت ما خراب شد. کنه ای دندان ندارم. کل دندانای من تو رفت خلاص داده. تا کنم رو نخوریم نمانم ایجی دوا تاثیر نمیکنه سرم.
صفیه حال در یک مرکز ترک‌اعتیاد در کابل بستری است. سازمان ملل متحد دریافته که در کنار کاهش درد تعدادی از مردان و زنان در افغانستان برای رفع خستگی و بیدار ماندن نیز از تریاک استفاده می کنند. رحمت الله دکتر معظف در یکی از مراکز تداوی معتادان می گوید استفاده از مواد مخدر برای رفع درد ناشی از عدم آگاهی مردم از اضرار مواد مخدر و باورهای نادرستی است که از گذشته ها در روسته ها رایج بوده است.
وقتی کسی درد استخوان داشته باشد به جای ادویه از تریاک استفاده می کند و یا زن کهنسال از روی سنت ها توصیه می کند که برای رفع اسهالات از کم تریاک استفاده کنیم و هنگام زکام، سرفه و یا نفستنگی و یا هم رفع بیخوابی استفاده از تریاک را توصیه می کنند. بنابراین با بار بار استفاده آن اعتیاد به میان می آید. اگر از مقدار زیاد تریاک استفاده شود مشکل تنفسی و یا حمله قلبی را به میان می آورد.
در حال که حکومت طالبان تلاش دارد تا کمک‌های خارجی در بخش تداوی معتادان از سر گرفته شود، نهادهای کمک‌رسان در افغانستان گزارش دادند که اکثریت مراکز صحی در افغانستان با کمبود جدی ادویه روبروست و این حالت مردم را مجبور ساخته تا با شیوه‌های سنتی تداوی از جمله استفاده از تریاک رو بیاورند. محمد گل سمیم روانشناس در بخش تداوی معتادان می‌گوید استفاده از مواد مخدر برای رفع درد ناشی از عدم آگاهی از اضرار مواد مخدر و آرامش کاذب است که در نهایت سبب اعتیاد می شود.
مواد مخدر به شخص یک قسم خوشی کاذب و آرامش می دهد. همی خوشی کاذب و آرامش باعث تکرر استفاده مواد مخدر بالاخره باعث اعتیاد مواد مخدر می شود.
روی آوردن دوباره برخی بیماران به استفاده از تریاک به منظور رفع درد در حال است که میزان مراجع معتادان به مراکز ترک‌اعتیاد نشان می‌دهد اکثریت کسانی که در گذشته از مواد مخدر نباتی استفاده می‌کردند در سال‌های اخیر به مواد مخدر کیمیایی معتاد شدند.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر خود خانواده ایتان را از آسیب‌های مواد مخدر آگاه سازید.
شنونده‌های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی امواج متوسط 12.96 بشنوید. حال هم موضوع اعتیاد به تریاک و مشکلات صحی آن را به بررسی می گیریم. دکتران اعتیاد به تریاک را در مقایسه به انواع دیگر مواد مخدر خطرناکتر می دانند. همکار ما در رابطه به خطرهای اعتیاد به تریاک، تفاوت میان اعتیاد به تریاک و انواع دیگر مواد مخدر با دکتر طارق احمد فهیم صحبه کرده و نخست از وی پرسیده که راه های مؤثر ترک اعتیاد به تریاک کدام ها است؟
ترک کردن تریاک به دو شکل صورت می گیرد. یکی از اینها آوردن مریض به شفاخانه است و دومش تداوی در خانه می باشد. اول کار از اینها که باشد باید مریض تصمیم بگیرد. اگر تصمیم نباشد 90% تا 80% تداوی ما ناکام می باشد. دومی است که ممالک بیرونی در شفاخانه دکتر سیباز تداوی موضوعی استفاده می کند، یعنی بپرینورفین برش میته به بعضی مریضا و یا در بعضی ممالک استفاده از سوزن زدن میکنه که برش اکیوپنکچر میگه، ای یک تداوی یونانی است، مگر در افغانستان از هر سه قسم استفاده میشه، یعنی هم معاذوی تداوی میشه که با پرینورفین و میتادون میته و هم در روز دو بار و سه بار و چند بار استفاده از آب نسبتا یخ میکنه برای حمام، که ای هم یک تداوی ضروری است که بشه.
ترک و درمان تاریاک چه تفاوتی با سایر مواد مخدر دارد؟
تداوی تریاک از اکثریت مواد نشاور فرق میکند، یعنی تداوی تریاک بالکل قسمی که تبلت ها تداوی میشه و معتادین که تبلت استفاده میکنه و معتادین که هیروین استفاده میکنه یک قسم تداوی میشه.
در برخی از مراکز ترک اعتیاد با افراد معتاد قرص معتادین داده میشود، این رویش ترک اعتیاد چقدر مؤثر و مفید است؟
استعمال میتادون زیاد شده و این دوا زیاد کمک میکنه با معتادی که از تریاک خلاص میشوه، و باید بگویم که این اصلا بسیار زیاد کمک به ترک کردن پودر تداوی میتادون و استفاده میشه. این قسم مریض ها که تریاک استفاده کرده میتادون برای زیاد کمک میکنه که تداوی خوب شوند، و یک دیگه کمک هم میکنه این میتادون که معتادین باز استفاده سرنج و نشکردن از طریق سرنج نمیخواه و هم از کشتن زیاد از وجه هیروین و وجه تریاک و جلوگیری میشه، و باید بگویم که از سرنج جلوگیری نشوه. بعض مریض ها با گوناگون مرض های ساری مبتلا میشه که برش HIV میگا یعنی ایدز، و یا HCV میگا یعنی زردی سیاه برش میگا، و همچنان دیگر مشکلات پیدا میکنه.
ترک تریاک در خانه بدون مشوره دکتر معتاد با چه مشکلاتی مواجه میسازد؟
بدون مشوره دکتر ترک کردن نشه به شکل ناگهان مشکلات زیاد ایجاد میکنه، بالخصوص ترک کردن تریاک زیاد مشکلات صحی به میان میاره، مثلا اصالات میاره، دلبدی، بیخوابی و تشوشات روانی و غیره پیدا میکنه، که باز در خانه ای تداوی صحیح و خوب نمیشه، باز ضرورت با دکتر میباشه. در این وقتا باز دکتر هم به مشکلات مواجه میشه، مریض هم به مشکلات مواجه میشه، درد هم زیاد داشته باشد. این کار خوب کار نیست که خود سر یک نشه اعلام میکنه بدون از مشوره دکتر.
در کل چقدر طول میکشد تا تریاک را ترک شود؟
اونها که زیاد نشه میکنه تداویش زیاد وقت میگیره، تقریبا تا یک ماه وقت میگیره، و اونها که کم نشه کده باشد اونها کم وقت تداوی را ضرورت داره، یعنی تا ساعتها و روزها جور میشه. البته ای تداوی سمزدگی است، و دیگه پس از این سمزدگی تقریبا 451 روز در بر میگیره تا که مریض خوب شوه، و هم وقت فالوآپ یعنی پس از تداوی تعقیب کردن مریض است که تقریبا یک سال تا دو سال هست. ای تداوی هم تعقیبی است و تعقیبی تداوی هم زیاد وقت میگیره. در این مده مریض ضرورت با کنسلینگ انفرادی، کنسلینگ گروپی و کنسلینگ با فامیلشان ضرورت داره، و یا اکثرا این مریض ها به تداوی روانی هم ضرورت داره.
برخی خانواده ها افراد تاریاکی را با سپند و سایر گیاهان دارویی درمان می کنند. این تداوی چقدر مؤثر است؟
این یک تداوی رسم و اکثریت از این در منطقه می باشد که آگاهی از ساینس و طبابت نمی باشد، و این رسم و رواج مشکلات زیاد صحی ایجاد میکند. اگر بگویم یک مثالش مشکلات روانی است که افراد معتاد باز مبتلا می شود و بصحتش هم خوب نیست، یعنی این مریض ها باز از یک مرض خلاص می شود به دیگه مرض مبتلا می شود، یعنی این دود است و دود به ششهاب زیاد مضر است.
توصیه شما به چنین افرادی که میخواهند تریاک را در خانه بدون مراجعه به شفاخانه ها و مراکز تداوی معتادین رها کنند چیست؟
از نظر من اولین کار این است که با دکتر مشوره شود که دکتر با تجربه باشد، و دکتر باید اول کار سایکوتراپی بکنه، بعد مریض را بفهمه که تدریجا مواد مخدره یا تریاک را ترک بکند، که این کار دو فایده داره. هم در وقت اله کردن مریض به تکلیف نمی باشه و دوم ای که مریض از کل سهولت زندگی مستفید می باشه در خانه و همچنان فامیل مریض کتش می تانه که کمک بکنه، برش سایکوتراپی بکنه، فیزیکل اگزامینیشن برش بکنه، فیزیوتراپی بکنه. یعنی این چیزا هست که در خانه باز مهم می باشد، خوب می باشد. خود در این وقت که مثلا یک مریض اله کردن تریاک می کنه در خانه، اولنی کارش که است مهم است که تصمیمی قوی داشته باشد. انشالله که این مریضا باز جور می شه.
و حال هم داستان زندگی ایمل را می شنویم که اعتیاد به مواد مخدر توان ذهنیش را از وی گرفته. ایمل بشنده ولایت پکتیا که حال اعتیاد را ترک کرده در رشته کمپیوتر ساینس تحصیل کرده و وقتی در یک اداره دولتی کار میکرد معتاد شد. وی با معتاد شدن به مواد مخدر وظیفه را ترک کرد و برای تامین مصارفش به قاچاق تابلت های نشاور رو آورد. ایمل میگوید که اعتیاد توان فیزیکی و تحمل ذهنیش را گرفت. مشکلات زمان اعتیاد ایمل را از خودش میشنویم.
ما 14 پاس هستم، کامپیوتر ساینس بود چون علاقه داشتم و درس زیاد کوشش کردم که تحصیلات خود ادامه بتم. در معلمین رشته ساینس انتخاب کردم و 14 پاس شدم از اینجا. پیش از اینکه مواد مخدر استفاده کنم ما کارمند اجرایی بودم در یکی از بخش‌های ریاست جمهوری. اولین مواد که ما استفاده کردم چرس بود. تقریبا مدت 3 سال میشد من چرس میدادم و بعد شیشه میدادم و تقریبا مدت 1 سال از دوای پریگابلین از استفاده کردم که تقریبا روزانه 1 دانه بود. اول بعد 2 دانه شد چون تقاضایم زیاد شده بود، نشانم زیاد بود. بازمی چی را که میگرفتم پریگابلینه ایده تقریبا 50 روپا ما میخریدم و 500 روپا میفروختم و باز هم پیسی از نمو را ایچی میکردم برای خود نیشه و چیزا را تحیه میکردم. تخمینا میگم که 5.5 الا 6 لک افغانی مثلا مواد مخدر مصرف رسم. اول خوب با ایکلی بودم، اندام داشتم چون تمرین میکردم. حال پتر رستم که بیخی رنگم خراب بود، تکالیف ذهنی داشتم، جسمانی، ذهنم یاد فراموشی داشتم، ذهنم میتوشده بود درد قجنجال کو کت پدر کت فامیل کت دگه ازا که ناق یک گپ خوبم میداد برما بد معلوم میشد. و خاطر سر ما زیاد ضربه دیده بود، بیخی عصبی بودیم. یک اتاق ما است که بیبینی با دیوالاش کلش خونه خونتور است. با او خاطر ما پدرم که میامد ما میگفت مصیبت هستی با ما. دیگه چاره نداشتم که میبرم و مجبور میشدم ذهن خود که تهم آرام کنم. یکان وقتی اعصابم زیاد خراب میشد سر من در دیوار میزدم چون عملی بودیم نمیفهمیدیم. و این خاطر باز هم خونه کلش در دیوار بگیست. در اوایل ما اتنا بودم، همراه دوستا میشتم، همراه فامیل در یکان خط مرسی میرفتم میشتم که تن دیوالا و دوستا. بعد از که پریگابلین شد و شیشه شد دیگه ایچی باز ما از اتاق خود میبرامدم فقط پشت مواد نشه. تقریبا یک 4-5 ماه پیش از شیشه خبر شد، شیشه و ایچیزا من از خانه کشیدم. تقریبا 5 روز اید من در بیرون بودم بدون کدام خرش و خوراک. و اگر نه ما بسیار فامیل خوب داریم، خب مجبور شدیم که من از خودم جدا ساخته بود. اول دوم از فامیلم، سوم از ورزش، از این کل چیزا مانده بودم. هیچ رسیدگی نمیتونستم چون من نمیتونستم هم نشه کنم هم ورزش کنم. هم نشه کنم هم برم همراه پدر مادر خود بشینم، یا نشه کنم برم با خدای خود بشینم. من تقریبا مدت 3 سال کرکت میکردم. باز بعد از او مدت 3.5 سال ما رشته بوکس تمرین کردیم. تقریبا 2 مسابقه داشتیم، داخلی بوده برنده شدیم. وقتی که مواد استفاده میکردم از ورزش دور شده بودم. تقریبا بعد مدت 6-7 ماه ما هیچ ورزش نکردم. اگر استفاده مواد مخدر نمی داشتم ما 3 رشته را انتخاب کرده بودم، یا درس بود یا خوب ورزشکار بین المللی می بودم، با نمایندگی از افغانستان مسابقه می دادم، و یا هم این بود که ما برم تحصیلات چی کنم دین. زنمی کل جدا به خاطر نشه مانده. می خواستم که به یک کشور خارجی سفر کنم، می خواستم تحصیلات خود ادامه بدم یا یک تجارت خود پیشه کنم. از خاطر نشه اینمی کل چیزا دستم آنها.
در دقایق پایانی برنامه هم نوبت درامه برنامه است. در درامه می شنویم که کمال با صاحب خانه کرایی قرارداد بسته و کوچ خود را به خانه نیز انتقال می دهد. اما صاحب خانه به یک بارگی به کمال می گوید که خانه او را تخلیه کند. این که چرا صاحب خانه کمال را از خانه جواب داده، اصل قصه چیست و بعدن چه اتفاق می افتد، این همه را در این درامه با هم دنبال می کنیم.
اوزن، اوزن کجا هستی؟
چی میگفتی؟ این ایجا هستم.
این آمدم چی میگی؟
این مردمه که در خانه ما کرام میشینن کیستن؟
نمیفهمون که کی است، کجشان نو آمدن؟
آل چرا خانه را باید یک کس کرام میتیم که یک نمشناسینش؟
آل ما خود خانه شیشتیم، ما چی مشناسمش؟
آل ما هم خود ای چند ما مسافر بودم، خانه را کی برشان کرا داده؟
تو رهنماوالا را گفته بودی که خانه را کرا بده، اما رهنماوالا کرا دادش؟
ای رهنماوالا را خدا بزنه، خانه را به یک آدم بسیار خراب به کرا داده.
چرا آدم خراب است؟ تو میشناسیش؟
آه میشناسمش.
چطور آدم است؟
باز پسان برات میگم که چه قسم آدم است. اول باید غم از یه آدم بخورم.
غمشو چطور میخوری؟ ناخده کتش ده جنجال نپر تو، خانه را خود رهنماوالا بکرا داده.
مام پیش ازم رهنماوالا میرم.
فکرت باشه او مرده که کتش جنجال نکنی.
خودگه من خودم میفهمم کتش چی کنم. سلام علیکم.
و علیکم سلام.
صحت شما خوب است؟ جان شما جور است؟
خیر ببینی، زنده باشی. بیا حاجی صاحب بشی، اینی جا سری چوکی بشی. چطور است حاجی صاحب؟ مسافری ها بخیر تیر شد؟
آه شکر، بخیر باشی.
خبر شده باشی که خانه تا به کرا دادم، به خوب قیمت کرا دادیمش.
خدا انصاف بده، ازی هم سایه کده که بیخی خانه خالی میمان خوب بود.
خیریت باشه، چرا؟ کرایه والا کدام آدم بد است چطور؟
اینو خب ما باید از تو سوال کنم که چطور آدم است؟
والا ما که قواریش دیدم خو آدم بسیار خوب معلوم میشد.
بیبی شماره موبایلم خوب پیشت بود، یک دفعه زنگ میزدی و میگفتی که این خانه را برای تو یک آدم میتم.
خو خیر باشه، آل برم بگو که این آدم چی بدی داره؟
او بیادر، ای آدم پودریست. بعدی دیگه چی تو میگی؟ امسایه ما را موتاد میسازه، دوزی میکنه، صد فساد دیگه دست سر میزنه.
پدرش ای کار را کده نمیتونه، امرای ما قرار داد کده، ما شاید دارم ای کارا را کده نمیتونه، بیغم باش.
تو که خانه را برش کرا دادی چه قسم یک آدم بود؟
یک آدم ریش سفید بود، یک ریش مبارک داشت، آدم خوب بود.
او بیادر دروغ گفتید، ای جوان آدم است. اسناد از یکیست، در خانه بوده باش دیگه کس میکنه.
چی میگی؟ این مردکه جوان است؟
آه جوان است، اگه قبول نداری برو در خانهش و ببینش.
عجب گپ است والا. سعیست من میبینمش، تو بیغم باش، اگه کس دیگه بود جوابش میتون و میگم که خانه را خالی کنه زود دیگه. نمیفهمم که کمال در خانه خواد بود یا نه. تو باش که من امی دروازه را تک تک بزنم یک دفعه. اوه چی یک سگ خطرناکی داره ای. تو باش که یک دفعه باز تک تک بزنم.
صبر تو این آمدم، دروازه را مایده کدی.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
نشناختمت بیادر، خیرت بود؟
آه خیر خیریت است، در این خانه خودت بودو باش داری؟
آه ما بودو باش دارم، چرا چیز دیگه ببود؟
ما رانماوالا استم، نام ما سید محمد است. این خانه را خود ما به یک کس دیگه کرا داده بودم، اسناد کرام به نام کس دیگه است.
چی فرق میکنه؟ وامن دیوال من.
چطور فرق نمیکنه؟ تو دیدی که اسناد به نام یک نفر باشه و در خانه کس دیگه بشینه؟
حالا مشکل چی از بیاده؟
مشکل همی است که تو معتاد ایروین هستی. صاحب خانه دیروز به رانما آمده بود و از تو بسیار شکایت کرد.
حالا ایروین خون من میکشم، بعدگاه خون نقص نرسانده.
صاحب خانه و مردم کوچه سر معتادا باور ندارن، اونا میگن که همسایه معتاد دیگه جوانا را معتاد میسازه، دوزی و کاربار مواد مخدر میکنه. او برادر
خوب یادر، حالا ما چی کنم؟
زود دیگه کوچه بارت جمع کن، خانه را الا کن.
خوب خیر باشه، این ما از اینجا کوچ میکنم.
اگه دمی یک هفته کوچتا نبردی باز ما با پلیس خبر میتم، فهمیدی؟
بردو چشم.
آه زود کده دیگه.
با تشکر از این که در برنامه این هفته کاروان زهر من و همکارانم را همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. روز و روزگارتان خوش.
کاروان زهر.
بشناس که نمیاین باز، سرنوشت را بپذیر با هزار پیچ و خم و قصه و راز. عشق خود را برسان به نگاهی که تو را میخواند، بی تو جای قلب آرام از تفش میماند.
لحظه ها را بشناس که نمی آیند باز، سرنوشت را بپذیر.